أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث اول در کذب این بود که آیا مطلق الکذب حرام است یا کذب خاص. ما عرض کردیم که دلیلی از کتاب و سنت و از عقل و اجماع نداریم که بتونه بگه مطلق الکذب حرامه. اون چه که از عقل و نقل استفاده می شود حرمتش، حرمت کذبی است که دارای مضار و مفاسد باشد، و الا اگر کذبی فی حد نفسه مفسده ای و ضرری ندارد، این را نمی شود گفت حرامه. دلیلی بر حرمتش نداریم و روایات را بررسی کردیم. بنده اون روز هم عرض کردم آیات قرآن را بررسی کردم و در اون آیات معمولاً کذب علی الله مطرحه. یک جای تأسفی هست و جای گله از دوستان، و اون این که به هر حال قرآن در فقه به اون حدی که باید بهش عنایت بشه نشده. ما هم که هی تلاش میکنیم بازگاهی اونجوری که باید و شاید مورد عنایت قرار نمیگیرد، تا به جایی که حتی حجیت سنت هم با قرآن است، و اگر روایات مخالف با قرآن بود خود معصومین صلوات الله علیه اجمعین فرمودند که درست نی. و من فکر کنم اگر یه مقدار بیشتر توجه به آیات قرآن بشه در فقه خیلی بهتر خواهد بود. حالا گله ما و تأسف ما اینجا بگم، این آیه شریفه ایره که شیخ در آیات در ادله کبیره بودن نقل میکنه، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله و هم الکاذبون، آیه 51 چقدر از سوره نحل. اینو نه آقایون توجه فرمودن و نه ما توجه کردیم. ولی من تو ذهنم یه چیزی بود اما نرسیدیم که به توجه کنیم. حالا در این حال بحثش رو بعد در جای خودش عرض میکنیم. ما یه کلمه گفتیم شراب اینجوریه، آقایون رفتن 30-40 تا به کم زیادش روایت پیدا کردن آوردن. این گویای اینه که حوزه ها به روایات خیلی عنایت دارد، حقم همینه. مثلا حوزه قم حقم همینه، روایات اهل بیت همه چیز ماست. اما به هر حال قرآن به اون حد مورد توجه قرار نمیگیرد. حالا نمیدونم سرش چی بوده و آیا چگونه شده است. کیوکان، ما گفتیم دلیلی بر حرمت مطلق الکذب نداریم. بحث بعدی در اینه که اگر ما قائل شدیم کذب حرامه و قائل هم شدیم که یا کذب قائل شدیم کذب حرامه یا کذب مع المفسد حرامه، آیا اینو حرمت در کذب موجب کبیر بودن معصیت میشد یا نه؟ آیا کذب ذا قلنا به حرمتی مطلقا او به حرمتی مع الضرر و المفسده معصیت کبیره است یا معصیت کبیره نیست؟ لا یخفا که بحث در این نیست که اون مفاسد ممکنه کبیره باشد. اگر دروغی موجب شرب خمر شد، خب این آدم مرتکب معصیت کبیره شده به اعتبار سببیتش برای شرب خمر. اگر دروغی موجب ظلم به کسی شد، این مرتکب کبیره شده به اعتبار اینکه سبب ظلمه. بس در کبیره بودن ما یترتب علی الکذب نی، اون تابع مترتب علیه است. ممکنه کبیره باشد، ممکنه اکبر باشد، ممکنه صغیره باشد، اون تابع ما یترتب علیه. بس ما در اینه که خود کذبش که حرام شده اینم کبیره است یا نه. اگر دروغی گفت که این دروغ موجب قتل نفس شد، این آدم دو تا معصیت کبیره مرتکب شده، یکی سببیتش از باب قتله برای قتل نفس، یکی هم از باب کذب، یا نه یکیه. بس در این از کذب چه قائل به حرمت مطلق بشویم چه قائل به حرمت کذب خاص بشویم، آیا کبیره است یا نه. شیخ قدس سره برای کبیره بودن به وجوه استدلال فرمودن. بله، یکی می فرماد که فظاهر من غیر واحد انه من الکبائر، من الاخبار که از کبائره. یکی من روایت عیون به سند عن الفضل ابن شازان لا یقصر عن الصحیح و المروی عن الاعمش، در روایت اعمش و روایت فضل ابن شازان، روایت اعمش در حدیث شرایع دین، در این دو روایت کذب از کبائر شمرده شده. در روایات مبین کبائر این دو تا روایت کذب را از کبائر شمرده. دوم، وجه دوم، موثقه عثمان ابن عیسی، موثقه به عثمان ابن عیسی، حدیث 3 باب 38 138 باب احکام العشره. ان الله تعالی جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب. این هم یک روایت. و ارسل و ارسل عن رسول الله صلی الله علیه و آله الا اخبركم باكبر الكبائر الاشراك بالله و عقوق الوالدین و قول الزور ای الكذب. بعد یه روایت دیگه هم شبیه این امام نقل میکنه. باز روایت دیگه، وجه سوم، این روایت، حالا بگیم روایات، ان المؤمن اذا کذبر بغیر عذرن، که این روایت تو جامع الاخبار، من سابقا حالا منبر میرفتم میخوندم، از جامع الاخبار مستدرکم داره نقل کرده. ان المؤمن اذا کذب بغیر عذرن لعنه سبعون الف ملک و خرج من قلبه نتنون حتی یبلغ العرش، کتب الله علیه بتلک الکذبه سبعین زنیه اهونها کمن یزنی مع امه. و یعیده ما عن العسکری علیه السلام جعلت الخبائس کلها فی بیت واحد و جعل مفتاحها الکذب الحدیث فإن مفتاح الخبائس كلها كبيرة، مفتاح خبائس همش كبيرة لا محالة. ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها. در حقیقت میشه سه وجه شیخ بهش استدلال کرده. وجه اول روایت اعمش و فز که آمده کذب را من الکبائر حساب کرده. وجه دوم روایاتی که بر کبیره بودنش دلالت میکنه، به السنه بر کبیره بودن یا اکبر بودن، به السنه مختلفه بر کبیره بودنش، به السنه مختلفه و به اکبر بودنش به عنوان ظهور. وجه سوم آیه شریفه. لکن اثبات کبیره بودن کذب با این ادله مشکله، حالا من یکی یکی عرض میکنم. اما اون روایت اعمش و روایت فضل قطع نظر از بحث سندیه در اونها که امام مستوفا بحث فرمودن اینجا و ثابت فرمودن که سندشون تمام نیست، قطع نظر از این که سند اینها تمام نیست، نه سند اعمش که روشنه تمام نیست، سند فضل هم امام ثابت کرده تمام نیست، قطع نظر از عدم تمامیت سند اینها، ولو دومی عدم تمامیتش واضحه، اولی هم با تحقیقی که امام نموده است، قطع نظر از او در دلالت این دو روایت بر کبیره بودن یه شبهه‌ای وجود دارد و اون اینه که در این روایات در مقام بیان عد کبائر است و اگر دلیلی در مقام بیان عد شیئی بود دلیل بر اطلاق در معدود نمی شود. این روایت کبائر را شماره کرده و بیان کرده و عد در مقام عد اطلاق معدود ازش در نمیاد. اگر یه کسی گفت فروع دین هشتا اول نماز، مثلا قانون گذاری مشرعی مثلا امام صادق صلوات الله سلام علیه فرمود بنی الاسلام و علی مثلا ثمانیه یا علی خمسه، از صلات و زکات و چی اطلاقش نمیشه تمسک کرد، بگیم فرمود بنی الاسلام علی خمسه، از صلات و زکات و الحج و الجهاد و الولایه، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، برای اینکه این در مقام عد است، میخواد پایه ها رو بیان کند در مقام عد نه در مقام معدود. این به چی؟ نه بله اجمالش رو میرسونه، اما کدوماش معلومی؟ بله اجمال کبیره بودن رو میرسوند، اما کدوماش؟ بله درسته اجمالش رو میرسوند، اما نمیدونیم قدر متیقنش اونجاییست که یک معاصی خیلی بزرگی برش بار بشه. این مال اشکال روایت اعمش، حالا ضعف سند هم که داره اعمش و عیون. موثقه عثمان ابن عیسی هم که گفت مفاتیح این اقوال رو شراب قرار داده، این هم جوابش گذشت و همون جوری که مرحوم ناینی هم میفرماد کلید بودن دلیل بر حرمت نی، جعل مفاتیح تلک الاقوال الشراب، ولی اینا کلیدش هست اما کلید بودن دلیل بر حرمت نی. شبهات هم طریق ارتکاب محرماتن اما در این حال حرام نیستن. و اما این روایت مرسله الا اخبرکم به اکبر الکبائر علی اشراک و بالله و حقوق الوالدین و قول و زور ایل کذب، این اولا این احتمال درش هست که این ایل کذب از راوی باشد نه از معصوم نه از پیغمبر. پیغمبر فرموده اخبرکم به اکبر الکبائر علی اشراک و بالله و حقوق الوالدین و قول و زور، راوی آمده معنا کرده قول و زور را به کذب. این دلیل نیست بر اینکه کذب هم از کبائره، مگر اینکه شما بگید کذبم قول زوره، همون جوری که شهادت ناحق و شهادت کذب قول زوره، کذبم قول زوره، لکن باز هر کذبی قول زوره است عرفن، اجمالا کذب قول زوره نه هر کذبی قول زوره، ازش مطلق در نمیاد. مضافاً به این که این باز در مقام عده، اگر بگید ایل کذب مال خود پیغمبرم هست، این در مقام عد است نه در مقام بیان معدود. فل جمله در میاد دروغ اکبر کبائره. روایت بعدی ان المؤمن اذا کذب این سبعین زنیه اهونها کمن یزنی مع امه، اولا یک اشکالی ممکنه مضافاً به این که کسی بگد که این روایت قابل اعتماد نی، برخلاف ضوابطه برخلاف اصوله، یعنی چگونه میشه ود یک دروغ از 70 زنای با مادر، 70 این خصوصیت ندارد، آن کلمه 70 مبالغه در کسرته، یعنی از زنای با مادر فوق العاده، از 70 زنای با مادر بالاتر باشه. پس مضافاً به این که ممکن است کسی بگد این روایت برخلاف ضوابطه و قابل قبول نی، برای اینکه چجور میشد یه دروغ از 70 زنای با مادر که 70 هم به عنوان کثرت برتر باشه. لکن با قطع نظر از این و از این که از این اشکال صرف نظر کنیم، برای اینکه بله ممکن است بعضی از دروغ‌ها اینجور باشد، گاهی یک دروغی که یک جامعه ای رو به هم میریزد، یه ملتی را به نابودی میکشاند، آبروی یک عده ای را میبرد، خب بله ممکن از 70 زنای با مادر چه باشه؟ بدتر باشه. این منافات ندارد، بعضی از دروغ ها که آدم میشنود از دروغم بالاتره، سروغه، دروغیه که گاهی مملکت رو زیر و رو میکند، گاهی یه ملتی را به نابودی میکشوند، گاهی موجب یک خیانت های بزرگی به جامعه بشریت میشه. این قابل قبول است، بله هر دروغی اینجور نی، اما ممکنه دروغی اینجور باشه. قطع نظر از او باز فل جمله میفهمونه کبیره است، یعنی بدتر از زنای با مادر که شد میشه کبیره، ولی به طور کلیش در نمیاد مضافه که سندش هم تمام نیست. باز روایت حضرت عسکری علیه السلام جعلت الخبائث و کلا فی بیت واحد، مفتاحش کذبه. شیخ میفرماند مفتاح خبائث کلش کبیره است، فان مفتاح الخبائث کلها کبیره. کلید خبائث، از کجا کلید خبائث کبیره است؟ چه دلیلی است بر اینکه کلید خبائث کبیره باشه؟ همه خبائث کجا کبیره است؟ کلید همه خبائث حالت رجولیت، این کلید زنای محسن است و زنای به عنف و لواط و همه این تمام گناهان ارضی از حالت رجولیت در میاد. پس وجودش از کبائره. به قول آقا کاظم قریشی بریم عمل جراحی کنی؟ چرا؟ من الکبائر، من مفتاحون آلت الرجولیه، مفتاحون للزنا، للزنا غیر محسن، للزنا المحسن، للواط، للزنا مع العنف. هزاران مفسده داره. آجی بس بنا اونه کلیده دیگه، اونه هیچی باید قطع کرد، باید قطعش کرد. من حس میکنم کلید بودن و راه بودن که دلیل نی، راه بود. زبان مفتاح همه ی گناهانه، آلت همه ی گناهان. اینا که نمیشه گفت که این هم بس بس بیانی اینجا، اونجا جای دیگه است آجا، اینجا نیستش، این حدیث نیستش، این حدیث من نداره. آجا اجازه بفرمایید. چرم که بعضی زهر من نمی اجازه بر من بخونم، حالا من صدای شما نمیاد. و یمکن الاس، اما این آیه شریفه، اما آیه شریفه، آیه شریفه بله دلالت میکند بر اینکه کذب از نشانه های عدم ایمانه، از نشانه های عدم ایمان است و آدم های غیر مؤمن دروغ میبندن. لکن دو تا اشکال در دلالتش هست. یکی اینکه خیلی خوب از نشانهای عدم ایمان باشد، نشانه عدم ایمان دلیل بر کبیره بودن نی. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله و اولئک هم الکاذبون. آدم های دروغگو ایمان به خدا ندارن و اینا افترا میبندن. و حالا ایمان به خدا ندارن، این معصیت معصیت کبیره است، از کجاش در میاد؟ لا یو انما یفتر الکذب، آیه اینه، بذار من آیه رو بخونم. انما بله یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. افتراء نشانه عدم ایمانه و آدمای وهمی غیر مؤمنان دروغ میگن. خب غیر مؤمنا دروغ بگن، نشانه عدم ایمانه. نشانه عدم ایمان دلیل بر کبیره بودنش نیست. و ایمان نداشتی این کجاش کبیره است؟ عدم ایمان دلیل بر کبیره بودن نی. کاذب مؤمن نیست. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله. خیلی از ماها ایمان به خدا نداریم. اولا ایمان ذات مراتبه، چون خیلی از مسلمونها به اون معنایی که ما میگیم ایمان به خدا ندارن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این اولا توجه بفرمایید. ثانیا این آیه اصلا مربوط به مطلق کذب نیست. این کذب در افتراء به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است در رابطه با قرآن. در کذب افتراء، کذب در افتراء به کذب در رابطه با قرآن، کما یظهر از آیات قبلش و کما این که یظهر از علامه طباطبایی که همه مفسرین هم همینو گفتن. این آیه اصلا مربوط مطلق دروغ نی. افتراء به کذب نسبت به قرآن که به پیغمبر میگفتن این قرآن از تو نیست، این آیه در اون رابطه است. من حالا آیاتش رو بخونم، آیات قبلش را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا قرآن دیگه نمیتونم الان پیدا. سوره نحل آیه اگه دارید پیدا کنید، سوره نحل آیه 101، آیه 101 به بعد. و اذا بدلنا آیه نحل، آیه 101، و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل. ما یه آیه رو جای آیه میاریم، یه قانونی رو جای قانونی میاریم. خداوند اعلم است اونی که نازل میکند، یعنی مصلحت را تا حالا در اون دیده، حالا به بعد مصلحت را در این میبیند. و اذا بدلنا قالوا انما انت مفتر، نگفتن فقط در این آیه افترا میزنی، اصلا به طور کلی گفتن تو مفتری. چون وقتی میگن در این آیه افترا میزنی، یعنی در همه آیات افترا میزنی. اینا قالوا انما انت مفتر، تو اصلا افترا میزنی. بل اکثرهم لا یعلمون، لکن خیلی از اینا نمیفهمن که افترا نزنن. لا یعلمون که خداوند اگر نازل کرده مصلحت رو در این دیده است، و ندونسته دارن غفلتن، ان غفلتن و ان عدم علمن دارن افترا میزنن. بله بعضیاشون میدونن دارن دروغ میگن، اما بازم چی؟ بازم افترا میزنن. بعضیا افترا میزنن ان علمن بالافترا و به انه و اینکه کلامشون کذبه، درست نیست. بعضیاشون نقافله، اکثر هم لا یعلم. قل نزله روح القدس من ربک بالحق، روح القدس از طرف خدای تو آورده با حق. لیثبت الذین آمنوا و هدن و بشرا للمسلمین، ایمان اونا اضافه بشه، ایمانشون محکم بشه، بگن خداوند همیشه حال ما مورد نظرشه و همیشه لطف داره در قانون گذاری، که هی قانونی را برا ما میگذروند که انفع به حال ما باشه. و هدایت و بشارتم هست برای اونایی که تسلیم قوانین خدا هستن. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، ما میدونیم که اینا میگن یه بشری بهش یاد میده. بشر لسان الذی یلحدون الی اعجمی، یه اعجمی این قرآن رو به پیغمبر یاد میده، که معلوم میشه یک اعجمی بوده، چیزایی رو بلد بوده، با پیغمبر رفت و آمد داشته. اینا گفتن او یاد میدهد. لقد نعلم و هذا لسان عربی مبین، ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. اصلا مربوط به این افتراء است، افتراء به پیغمبر نسبت به این که قرآن از طرف خدا نی، این داره دروغ میگه که میگه از طرف خداست. اصلا آیه مربوطه به تکذیب پیغمبر و افترا راجع به کذب بشه. حالا برای اینکه خوب روشن بشه تفسیر آیه، من این جملات علامه طباطبایی رو میخونم که به حق علامه طباطبایی خیلی قوی بوده، روحش شاد و خیلی خدمت کرده است به قرآن. البته توفیق الهی بوده، ولی بشر عادی نمیشتونه اینجوری بشه. از اینجای تفسیر ایشون رو میخونم، این جلد 12 صفحه 347. قوله تعالی ولقد نعلم انه یقولون انما یعلمه بشر افتراء آخر منهم علی النبی صلی الله علیه و آله، یه افترا قبل زدن نسبت به آیاتی که میومد، آیه که نسخ میشد اینا افترا میزدن، یه افترا هم اینه، میگن نخی اصلا بشر یاد میدهد. و هو قولهم انما یعلمه بشر و هو کما یلوح الیه سیاق و اعتراضهم و ما ورد فی الجواب عن، تلویح دارد آیه، انه کان رجل اعجمی غیر فصیح فی منطقه عنده شیء من معارف الادیان و احادیث النبوه، یه سری مسائل را بلد بوده از ادیان. ربما لاقاه النبی صلی الله علیه و آله، چه بسا پیغمبر با او ملاقات میکرد. الان شما اعتراض نکنید بگید پیغمبر چرا اتقو من مواضع تو امرا رفع، نه چای گاهی باش ملاقات میکرده، بعدم چه پیغمبر فاصله بگیری چه نگیره، اون که میخواد بهانه بتراشد بهانه را چی؟ میتراشد. ربما لاقا فتهموه به انه یأخذ ما یدعیه وحیا من و رجله و الذی یعلمه، و هو الذي حكاه الله تعالی من قول انما يعلمه بشر و فی القول ایجاز و تقدیره انما يعلمه بشر و ينسب ما تعلمه منه الى الافتراء على الله. گفتن اون یادش میده بعد اون میاد نسبت به کی میده؟ نسبت به خدا میده. و من المعلوم، غرض این جملات بعدی خیلی قشنگی، جملات بعدی و من المعلوم ان الجواب عنه بمجرد ان لسان الرجل اعجمی و القرآن عربی مبین لا يحسم ماده الشبه من اصلها. این که بگیم او اعجمیه پیغمبر عربیه، این شبه را از بین نمیبرد، برای اینکه مانعی ندارد. او اعجمیه، یاد میده به پیغمبر، پیغمبر در لباس عربی چگارش میکنه؟ میاردش. شبهه اونها این نبود که املا میکند او برش تا شما بگی اون عجمیه قرآن عربیه. شبهه اونها این بود که اینا یادش میده، این مرده یاد پیغمبر میده، شما بگی آقا زبان او با زبان این فرق داره پس یادش نمیده. میگه نه خیر، یادش میده، این میره اون مطالب را با زبانی چی میاره؟ عربی میاره. این جواب نمیشه. و این نکته هایی که حالا از این به بعد تو عبارت علامه است خیلی قشنگه. و من المعلوم ان الجواب عنه بمجرد ان لسان الرجل اعجمی و القرآن عربی مبین لا يحسم ماده الشبه من اصلها لجواز ان يلقي اليه المطالب بلسانه العجمي اعجمي ثم يسبقها هو صلى الله عليه واله وسلم ببلاغه منطقي في قالب العربيه الفصيحه. خیلی قشنگ بلد بود پیغمبر حرف بزنه. بل هاذا هو الاسبق الى الذهن من قولهم انما يعلمه بشر حيث عبروا عن ذلك بالتعليم دون التلقين والاملاء و تعلیم اقرب الى المعانی منه اقرب الى المعانی منه الى تعلیم برمیگرده به مطالب، القا برمیگرده به چی؟ به الفاظ. پس اینا نمیگفتن الفاظ یادش میداد تا این جواب کافی باشد که آقا اون عجم این عربه، نه خیلی، میگفتن مطالب یادش میده و مطالب یادش میده اون ترجمه میکنه با عربی مبین و افترا میزند به خداوند. و بذلك يظهر ان قوله ان لسان الذين يلحدون اليه الى قوله مبين ليس وحده جوابا عن شبهتهم بل ما يتلوه من الكلام الى تمام آيتين تمام تمام الجواب تا آخر آیه جواب اونه. یعنی انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بالله وهم الكاذبون، این جواب ایناست، یعنی در رابطه با حرف ایناست و الا نه اینکه این آیه جواب اونا، مسئله دیگریه. و ملخص الجواب مأخوذ من جمیع الآیات الثلاث و ملخص الجواب مأخوذ من جمیع الآیات الثلاث ان ما اتهمتموه به ان بشرا يعلمه ثم هو ينسبه الى الله افتراءا. چقدر واقعا پیغمبر اسلام صدمه خورده، ما اوزی نبی مثل ما اوزی. تازه اون گیج گیجای اون مردمی گیجی که سوسمار میخوردن چجور پیغمبر حالیشون کنه این حرفا را. ینسبو الالله افتراءن، جواب اینه ان اردتم انه یعلمه القرآن بلفظه بالتلقین علی و ان القرآن کلامه لا کلام الله، جوابش دوتا کلمه است، ان هذا الرجل لسان و اعجمی و هذا القرآن چی علی، که انه خدا پای اینا رو تو سگردو گذاشته است یا تو قید و بند گذاشته. اگه میگید این آیات عین این آیات رو او به این یاد میده، این که جوابش واضحه، او زبونش عجمیه چطور میتونه عربی یاد بده؟ اگه اینو میگید که جوابش اینه. و این اردتم ان الرجل، روح شاد مرحوم علامه، و این اردتم، فقط در حقوق زن یه قدری به نظر من خوب نیمده، و این اردتم ان الرجل یعلمه معان، ولی تمام قرآن رو که من هر وقت نگاه میکنم لذت میبرم. و این اردتم ان الرجل یعلمه معان القرآن و اللفظ لا محال للنبی، اما الفاظش مال پیغمبره، و هو ینسبه الالله افتراءن افتراءن علالله، فالجواب عن ان الذي يتزمنها القران معارف حقه لا يرتاب ذو لب فيها وتستر العقول الى قبولا. حرفای معانی قرآن یک معانی بلندیه، دهنش میچاد این مرده که اون معانی بلند رو بگه، تا تمام بشریت دهنشون میچاد که اون معنی بلند رو بگن. بشریت دهانش میچاد از این که در باب آدم کشی با سبق تصمیم بگد ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب و ان تعفو فهو خیر لکم. جمع بین عواطف، جمع بین انسانیت، جمع بین هدایت و معجزه در قانون قضا. نه اینکه تو بیش از من حق داری، نه اینکه زن مرده رو از رودخونه رد میکرد خودش نتونست بره، زن رفت اون ور رودخونه، بعد مرده این ور وایساده بود نمیتونست بیاد، اومد رو دوشش گرفت بردش، گفت چقدر سنگینی، گفت مردم. این که نی، چون مردم، چون اینجوری هم، چون طایفه دارم، چون پست دارم، همه مساوی هم در مقابل حقوق انسانی. انا خلقناکم من ذکر، دهن بشریت میشد اینجوری حرف بزنه، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. وقتی میری شهریه بگیری اشتباه نکنی، فقط اشتباه نکنی، هم دیگه رو بشناسی، طایفه ها از هم جدا باشن، لتعارفو. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میگن یه غلام سیاهی از دنیا رفت، مسلمون بود، پیغمبر خودش غسلش داد، خودش کفنش کرد، خودش دفنش کرد. اعتراض کردن به پیغمبر طرفدارا، مخالفین آزادی بشر و مخالفین حقوق انسانیت اعتراض کردن، و این که تو نباید غسلش بدی، این آدم عادی باید غسلش بده، تو باید اگه بخوای غسل بدی آدم گنده گنده خیلی مثلا پولداری که پولدار باشه و خیلی قیافش چجوری باشه، یه 30-40 بار اسمشو تو رادیو و تلویزیون و روزنامه ها برده باشند و مقامشو بالا ببرند، تو اونا رو غسل بدی. غلام سیاد چیه؟ میگن این آیه نازل شد، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا. دهنش میچاد کسی مثل قرآن حرف بزنه. این جواب رو داره میده، میگه که معارف و حقه. البته علامه طباطبایی اینا که من میگم نمیتونسته بیان کنه، چون وقتش که اینقدر نبوده که. معارف و حقه لا یرتاب ذو لب فیها و تستر العقول الى قبولها. انسانها از باب درکشون مجبورن قبول کنه، هر فقر آدم قبول میکنه، نه مجبور یعنی سرنیزه ها، یعنی درک از راه منطق و عقل. قد هدى الله النبي اليها فهو مؤمن بآيات الله. او آیات خدا را قبول دارد. اذ لو لم يكن مؤمنا لم يهده الله والله لا يهدي من لا يؤمن بآياته و اذ كان مؤمنا بآيات الله. کسی که آیات خدا را باور کرده که دیگه نمیشه افترا ببنده، دیگه نمیشه گفت از هارون زاده کیش دروغ میگه. من اذا كان مؤمنا بآيات الله فهو لا يفتري على الله الكذب فإنه لا يفتري عليه إلا من لا يؤمن بآياته فليس هذا القرآن بمفترى ولا مأخوذا من بشر ومنسوبا إلى الله. فقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين جواب عن أول الشقة الشبهة. إن از یه لنگه شبهه جواب داده. وهو أن يكون القرآن بلفظه مأخوذا من بشر على نحو التلقين وال على نحو التلقين والمعنى جوابشون اینه ان لسان الذي يلحدون اليه يميلون اليه وينوونه بقوله انما يعلمه بشر اعجمي اي غير فصيح بين وهذا القران المطلوب عليكم لسان عربي مبين وكيف يتصور صدور بيان عربي بليغ من رجل اعجمي اللسان. شبهه این جواب. وقوله ان الذين لا يؤمنون الى اخر الايتين جواب عن ثانی شقه شبهه و هو ان يتعلم منه المعالي ثم ينسبه الى الله. میگن که این یادش میداده بعد اون تو قالب عربی به خدا افترا میزنه. والمعنا جواب اینه ان الذين لا يؤمنون بآيات الله و يكفرون بها لا يهديهم الله الی به اون آیات خدا و الى معاب خودش و به معارف حقه ظاهرش. همین که من گفتم یعنی دهان دیگران میشد که اینجور حرف بزنن. این حرفا از راه هدایت الهیه است، این هدایت الهیه است که میگه ولکم لذکر مثل حظ الانسیین و از زیباترین قرآن است. و خدا از رحمت خودش دور کند کسانی که این آیه را میان و به دیه معنا میکنن. این خیانت به قرآن، نص قرآن. ما اگه تو قرآن نص داریم یکیش همینه، لذکره مثل عزل انسیین، و از عادل ترین قانون الهی همینه، از برابری حقوق بشر. اگه دوتا تو قرآن داریم یکیش اینه که سهم پسر دو برابر سهم دختره، ولی در این حال دخترها از نظر منافع و لب مالکیت یا بیشتر بردن یا مساویه با او بردن. و لهم عذاب علیم و نبی و مؤمنون با آیات الله لأنه مهدی به هدایت الله و انما یفتر الکذب و ینسب و الالله الذین لا یؤمنون با آیات الله و اولئک الکاذبون المستمرون علی الکذب و اما مثل نبی المؤمن با آیات الله فانه لا یفتر الکذب ولا یکذب فالآیتان کنایتان عن ان النبی مهدی به هدایت الله مؤمن با آیاته و مثله لا یفتری ولا یکذب. و المفسرون قطعوا آیتین را از آیه اولا، این دوتا آیه آخری را از آیه قبلی، و جعلوا الآیت الاولا هی الجواب الکامل عن الشبهه و قد عرفت انها لا تفی به تمام الجواب. پس بیان علامه طباطبایی که این آیه مربوط به افتراء کذب است بر رسول الله نسبت به قرآن، اصلا ربطی به بقیه کذبها ندارد. و جاء بما لا مزید علیه و نور الله روحه و حشرنا الله معه و مع امام الشهداء و الشهداء. بقیه بحث برو فردا انشاءالله.